آن دوشنبه سرد است، یک دستگاه برقی خانه او را گرم نمی کند. به گفته خودش فرزندان خردسالش بارها در سردی بیمار شدند. قبر آبی گرم از نزدیکی منزل او می گذرد، اما گرمی به منزل آنها نمی رسد. این ساکن دوشنبه گفت:
همین خواهش میکردیم که همین از طرف حکومت همین ویوی ابگریواتیلو اتاپلینوی ما را ساز میکرم میدادن. وجه این از سیوم سال عریضه نویستگی چند بار از همه پودپیز جمع کرا بردن دادن. گفتن که همین سال ابیزتیل نمیکنیم وای سال نکردن. هیم سال هم گفتن وعده دادن میکنیم نکردن آنه. کدام وعده قطعی بسیار خنوکن خدو تمبنه کسل میشن. کم تر یک دو دون پویون کار میکنن همشون.
به گفته ساکنان کوچه بناکار ناحیه شاهمنصور، در اینجا تنها به منزل آنها آبی گرم انتقال نمییابد. مشکل ساکنان زمان سخت‌تر میشود که اگر برق خاموش شود. دلناز سید رسول و ساکن این بنا گفت:
اگر بو بعضی وقت سویت اکشان اگر پیلتا دیگه نباشه میمریخنی که دای خونو
شدگی
هم میشوای خیلی ممنتم که دو ساعت نمیشه سویت و بعضی وقت یه ساعت نمیتیان میشوای خیلی ممنتم.
مسئولین درباره مشکل این ساکنان دلیل‌های خود را دارند. مولوده مدلی و مسئول بنا میگوید خبرهای آبی گرم به این منزل‌ها ویران شدند و باید تعمیر شوند. خانم مدلی و افزود:
میگن که مو عریضه شما تا همو بالای نرفتگی تا همو سال پیش همو چی کتلنی ها ویران ها توربو ها ویران ها میگن باید ایوه همشه ایسر نو کردن در کل.
از طرف دیگر نبود گرمی مبلغ استفاده برق را زیاد کرده است. یک آیله 300 نفره به حساب میانه در زمستان از 300 تومان زیاد مبلغ نیروی برق می سپارد. مبلغی که به گفته ساکنان پرداخت آن برای یک آیله میانه حال مشکل است. تا 4 سال پیش اکثریت بنا و انشاءات های دوشنبه از گرمی محروم بودند. با شروع کاری مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه دو که با 380 میلیون دلار قرض چین ساخته شد، اکثر انشاءات و بناهای شهر به نیروی گرمی وصل شدند. شرکت چینی تبیعه بر عوض بنیاد این مرکز دکان طلا را در ناحیه عینی صاحب گشت. شهردار دوشنبه میگوید تا امروز بیش از 2500 انشاءات در دوشنبه به شبکه گرمی‌دهی پیوست شدند. دوشنبه یگانه شهر در تاجیکستان است که مرکز برق و گرمی‌دهی دارد، اما یک قسم زیاد شهرنشین‌ها در دوشنبه هنوز هم از نظام گرمی‌دهی محرومند و در روزهای سرد به مشکل گرفتار می‌شوند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
با گذشت تقریبا 30 سال از لحظه ای که تاجیکستان استقلال به دست آورد، مشکل رشد نابرابری منطقه ها هنوز حل خود را نیافته است. مقامات این را میراث شوروی میدانند و باور دارند با یافتن سرمایه مشکلی حل خواهد شد. وضع مربوط به همگیری کرونا ویروس کووید 19 در سال 2020 که سبب بسته شدن مرزها و بحران اقتصادی و مالی شد، بار دیگر ضرورت رشد و خودکفایی منطقه ها را برملا کرد. هر قدری که واحدهای ماموری و حدودی توانی با یاری مرکز تامین کردن ثبات و رشد را داشته باشند، با همان اندازه وضع در کشور آرام میماند. در برابر این، منطقه از همه بیشتر رشد کرده تاجیکستان هنوز از زمان شوروی ولایت سغد بوده است. ولایت های ختلان و مختار بدخشان کوهی تا کنون منطقه های دتاسیونی هستند. مصطفی عبدالله سرمتخصص شعبه رشد منطقه های وزارت رشد اقتصاد و سودا پیشتر در صحبت با رادیو آزادی چند دلیل رشد نابرابری ولایت ها را گفته بود. به قول او، منطقه ها در تاجیکستان از نقطه نظر حدود، شماره اهالی، ظرفیت های انسانی و جایگیرشوی جغرافی ظرفیت های گوناگون دارند. سهم ولایت سوغ در استحصال محصولات صنعتی کشور 46.9% است. اهالی ولایت بیش از 2.7 میلیون یا 101.6 نفر در یک کیلومتر مربع گفته می شود. در ولایت 14 ناحیه و 8 شهر و 93 جماعت موجود است. در پایان سال 2020 رئیس ولایت رجبای احمدزاده ذکر کرد که در یک سال با تشبث صاحبکاران 90 کارخانه نو تشکیل شد و 1469 جای نوی کاری فراهم شد. در ولایت ختلان حجم استحصال صنعتی چیزی بیشتر از 3% را در بر میگیرد. اهالی منطقه بنا به معلومات موجود 3.3 میلیون نفر با زیچی 126.5 نفر در یک کیلومتر مربع گفته می شود. در ولایت 24 ناحیه و 4 شهر 133 جماعت موجود است. در منطقه بنا به معلومات رسمی 537 کارخانه فعال است. امید دولتوف متخصص مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید هر منطقه وابسته به ظرفیت و امکانیت های خود رشد میکند. در شمالی کشور هنوز از زمان شوروی کارخانه ها فعال بودند و تا کنون کار میکنند. در ناحیه های جنوبی و جنوب و غربی کشور مردم بیشتر به بخش زمینداری کار میکنند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان ظرفیت های کارکرد کندنی های فایده‌ناک موجود است و تلاش ها برای کارکرد آن روانه کرده شده است. شهر داد او به قول مصاحب ما مشکلی ها اساسا بر پایه مبلغ گذاری ها سر میزنند. در ماه اکتبر سال 2020 رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف برنامه رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان برای سالهای 2015-2020 را تنقید کرد. با گفته وی در بیشتر ناحیه‌های ولایت اجرا کردن برنامه‌ها حتی آغاز نشد و در بعضی ناحیه‌ها حد اکثر 20% اجرا شده بس. آن زمان فیضوف گفت برنامه‌ای که سرچشمه‌های دقیق و مبلغ‌گذاری نداشته باشد و با مبلغ‌گذاران موافقه نشده باشند نمی‌توانند مؤثر باشد. ولایت مختار کوهستان بدخشان از همه منطقه کم اهالی و کم رشد کرده مانده است. سهمی ولایت در حجم محصولات صنعتی برابر به 0.8% است. اهالی ولایت 230 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. برنامه‌های رشد ولایت‌های سغد و ختلان نیز همچنین در تارنامه وزارت رشد اقتصاد و سودا گذاشته شده‌اند که در آنجا داده‌های آماری و هدف‌های رشد اجتماعی و اقتصادی این منطقه‌ها نوشته شده است، ولی معمولاً از اجرای این گونه برنامه‌ها به مردم معلومات داده نمی‌شود. اقتصاددان نظرعلی نظرعلیف 5 دلیل اصلی را نام می‌برد که به نظر وی مانع رشد شده‌اند. با گفته وی این عامل ها نمی گذارند که حتی در آینده برنامه های رشد منطقه ها اجرا شوند. اما این بها گذاری را رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان وکیل پارلمان رستم رحمت‌زاده جانبداری نمی کند. او می گوید ما گروه وکیلان در پارلمان روی لایحه قانون کار می کنیم که تشکیل منطقه های صنعتی را پیش بینی می کند و این گونه بخش ها در همه منطقه های کشور باید وجود داشته باشند. حالا بنا به داده‌های بانک جهانی سطح فقر در ولایت سغد 17.5%، در ختلان 32.7%، ناحیه‌های تابع مرکز 33.2%، ولایت مختار کوهستان بدخشان 27.7% و در شهر دوشنبه 23.5% است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان و 17 شهر و 62 ناحیه و 55 شهرک و 368 جماعت عبارت است.
سردی های سال جاری در تاجیکستان کم سابقه دانسته می شود و این مشکل دسترسی ساکنان به منابع آب آشامیدنی را شدیداً محدود کرده است. هواشناسان می گویند که به دلیل یخبندی ها، مجرای رودخانه ها و چشمه های آبی خشکیدن. من اسکندر فیروز از برخی از رودخانه های وادی حصار دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. در یک ماه اخیر ساکنان مناطق روستایی اساساً در دامنکوه‌ها با مشکل شدید دسترسی به منابع آب آشامیدنی روبرو شدند. هوای سرد زمستانی از آخر تیرماه شروع شده تا حال در بیشتری از مناطق کشور حکم فرما است. گزارش‌های عکسی در شبکه‌های اجتماعی گواه آن است که بیشتری از سرگاه‌های رودخانه‌های خرد و بزرگ تاجیکستان یخ بسته است و ساکنان نمی توانند حتی از چشمه ها برای خود آب آشامیدنی بگیرند. حتی در وادی ها لوله های آبرسانی تا به منزل ساکنان یخ بسته، مردم مجبورند اطراف این لوله ها گلخن افرازند تا یخ ها آب شوند. مرزا نظر امامов یک ساکن تورسونزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت سردی زمستان امسال کم سابقه بوده، تنها در سال 2008 آب رودخانه شیرکند یخ بسته بود. حالا باشد ساکنان مجبورن یخ رودخانه ها را شکسته برای خود آب بگیرند.
پیشتر همین دریای شیرکند سراب بود. حاضر اینکه همین زمستان هایی که خنک شد، ترما یخ شد، آب یخ شد، کم اومده استاده اصول بلو همین شرکت هسته آخرانگی دیها با اونجا با او یخ شده گه میکن او یخ زده تاکستان ساتیل قطیمی فاکر قطیمی یک روز قطی میگیره.
مشکل کمبود آب در رودخانه ها کشاورزان را نیز وادار کرده است که از یخابمانی در زمین ها خودداری کنند. جمیله بیدولایو مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان در شرح خبر یخبندی منابع آب کشور گفت که سردی سال جاری از سردی های قبلی فرقیت دارد. اگر سال 2008 سردی ها تنها در وادی ها بود و در مناطق کوهستانی هوا چندان زمستان سرد نشد، حالا باشد سردی های سخت در تمام کشور مشاهده می شود. با گفته خانم بیدولایوا، چنین سردی سرتاسری باری آخر در اول دهه 1960 در تاجیکستان مشاهده شده بود.
در بعضی منطقه‌های کوهی حرارت هوا تا 24 درجه سرگردید که البته در چنین خنکی چشمه‌های نانقدر کلون، کوه‌های نانقدر کلون، سایلو در یاره یخبندی پیدا می‌شد. حتی در اوبانبورها نیز پیدوشوی یخپوره‌ها مشاهده کردن ممکن است.
جمیلا بیدولایوا افزود که سردی های سال جاری به آن شدت است که حتی در برونکول نقطه سردترین کشور هوا تا 60 درجه خنک شد که به سابقه دانسته می شود. با این وجود مسئولین مرکز پیریخشناسی تاجیکستان از آن اظهار نگرانی می کنند که با وجود سردی سخت بارشات در کشور اندک است. با گفته آنها حتی در مقایسه با سال 2019 که کم باری ریش دانسته می شود، تا حال میزان باریدنی برف در کوهستان تاجیکستان به خصوص در اطراف پیریخ‌های بزرگ کشور به مراتب کمتر از حجم باریشات سال گذشته بوده است. کمبود باریشات در کوههای تاجیکستان در کنار کمبود آب برای تولید نیروی برق می تواند باعث نگرانی کشورهای منطقه در موسم آبیاری زمین های کشاورزی نیز گردد.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقه استادان جهانی جودا در قطر برای مدال برنزی مبارزه می برد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. پهلوان تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه استادان جهانی جودا که در شهر دوحه قطر جریان دارد، در رقابت ها در وزن بیش از 100 کیلو برای مدال برنزی تلاش می ورزد. وی 13 ینور در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول بر شتفان هیوگی از آوستریا در مدت 4 دقیقه و 28 ثانیه با بهاگذاری وزار غالب آمد. او در دوری دوم بر نماینده اسرائیل اور ساسون غالب مسابقه گراند پری تل اویو 2020 در طول 6 دقیقه و 35 ثانیه با بهاگذاری ایپون دست بالا شد، ولی در دوری سوم قوازمایی را به اینال تصایب روسیگی غالب گرند سلم در مجارستان در سال 2020 باخت. رقیبش در ظرف 4 دقیقه و 17 ثانیه با بهاگذاری وزار پیروزی به دست آورد و به نیم فینال راه پیدا کرد. پهلوان تاجیک باشد برای مدال برنزی مبارزه را ادامه می دهد. در دوری تسلا بخش رقیب او مین جون کیم برنده مدال برنزی قهرمانی جهان 2019 از کره جنوبی بود. قوازمایی با پیروزی رحیموف خاتمه یافت. او در ظرف 3 دقیقه و 23 ثانیه با بهاگذاری ایپون غالب شد. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از 4 قوازمایی در 3 تاش پیروز شده، 1 تاش را باخت و در رقابت پنجمی خود برای دریافت مدال برنزی با یکیف خامو از اوکراین تلاش می‌ورزد. در وزن بیش از 100 کیلو تدی رینر از فرانسه و اینال تسایب روسیگی به فینال برآمدند. اینچنین برای باز یک مدال برنزی تامرلان باشایف از روسیه و هن گرول از نیدرلند مبارزه میبرند. مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف، استاد تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف از جهت جسمانی خداداد، قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد.
در مسابقه استادان جهانی جودا در دوحه قطر، تاجیکستان را بجز از تیمور رحیموف دو نفری دیگر، سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند. هر دو در وزن تا 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. سامان از اکیل جاکووا از کوسوا شکست خورد. بهروز خواجه‌زاده قوازمایی را به نماینده مالدوا ویکتور استرپو باخت. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای، منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در مقام اول است. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 4 نقره در جای دوم، و منتخب فرانسه با کسب دو مدال طلا، یک نقره و یک نشانی برنجی در جای سوم قرار دارند. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه که با شرکت نزدیک 400 ورزشکار از 69 کشور جهان جریان دارد، شرکت کنندگان به جز از مدال صاحب امتیازهای المپیک خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می‌گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما مهبوره کرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف مستند مرد کار می باشد. این فیلم درباره زنانی که سری راه در خطلان انتظار کارفرما می نشستند و با پول ناچیز کارهای خاص مردان را انجام می دهند واکنش زیاد آورد. صحبت ما با مهبوره کرامو درباره مستندهای گرفتهش، مشکلات زنان در تاجیکستان و وضع آزادی بیان در آستانه سال نو برگزار شد.
مهبورا کیرومو و روزنامه‌نگار، کارگردان و پرودوسر، او را بیشتر از روی مطلب‌های رسانه‌ایش می‌شناسند که حکایت از روزگاری بانوان تاجیک می‌کند. مهبورا کیرومو در خبرگزاری آسیا پلاس مسئول لایحه‌های ویژه ژورنالیستی مانند سلام سسیدی و پچوم سیلا سیسترا بود. مؤلف فیلم های مستند مردی کور، سلکنده و ریچور است که از حیات سنگین ساکنان نواحی دوردست تاجیکستان حکایت می کند. او مؤلف لایحه 180 درجه نیز هست. چند پیش سازوری جایزه بهترین حامی حقوق انسان 2020 گردید. 8 سال تجربه کور و همکاری با رسانه های داخلی و خارجی دارد، از جمله با آسیا پلاس، سپوتنیک تاجیکستان و اسوسییتد پرس. سالهای اخیر او همچنین در دایره همکاری با اینترنیوز، AWPR و اکادمی وسایت اخبار عامه تاجیکستان بر روزنامه‌نگاران جوان قلاب‌های جدیدی سحر می‌آموزد.
مهبورا سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. نخست می‌خواستم درباره فیلم مردی کار پرسم. ایده تهیه این فیلم از کجا پیدا شد و هدف از برداشتن آن چه بود؟
ایده فیلم دو سال قبل پیدا شد. راستی گپ، درباره بازار مردی کار زنان پیشتر از ایده من، یعنی پیشتر از اون که همین فکر به سرم اومد، خبرگزاری آسیا پلاس یک مواد کوتاه 2 دقیقه اینا کپشن ویدیو تهیه کرده بود و راستی گپ همون وقت من همچون پرودوسر در لایحه سلام سسیدی کار میکردم و همین ویدیوی 2 دقیقه اینا در دایره همون لایحه آماده شده بود. راستی دیدم بسیار تاثیرم کرد و فکر کردم که این موضوعی است که باید فراتر از اون، یعنی 2 دقیقه بیشتر باید آماده شود و یک مطلبی بزرگ حجم تر باید باشد. و چند وقت از پیش بودم در نظر دارم همین فکر در سرم بود، اما جرأت نمی کردم از پیش شوم، چون که تو این دم من مثلا از پی آماده کنی فیلم مستند هیچ گوه نبودم و فکر میکردم شاید از بوتش نبرم. بعد وقتی همین از جانب اینترنیوز آزمون اعلان شد، فکر کردم که الگه وقتش اومد، باید از پدرش شوم و یک بار رفتم همراهشون صحبت کردم، همراهی همون زنها و راستی گپ اعتمادم کامل تر شد که این موضوع سازوار یک فیلم تصویر، فیلم مستند است، چون که وقتی شما درباره یک مشکلات در دایره 1-2 دقیقه مطلب آماده میکنید، نمیدونم چرا، اما تجربه کاری من نشان میدهد که تاثیرش اونقدر زیاد نمی شود، یعنی که تماشابینان می توانند کامنتاری گذارند، شرح گذارند، در اطرافش صحبت کنند، اما توجه ساختارهای لازمه را جلب نمی کند وقتی که شما تنها 2 دقیقه مواد آماده می کنید. اما وقتی یک چیزی جدیتر آماده می کنید، یعنی فیلم مستند است مثال، یا اینکه یکم سوژه تحلیلی، اون وقت مثلا اهمیت میدید.
هدفش چی بود؟
هدفش همین بود که با مسئله مذکور ساختارهای داخل دور توجه ظاهر کنند و از پای حل این مشکل شوند، چون که خودتون میدونید که این بازار مثلا دیروز پیدا نشد، بازار زیاده از 10 سال علاقه فعالیت میکنند، زنها همه روزه اونجا میبین از پس روزی خود و راستی گپ در این سال و زمان به فکر من شرمندگی است که مثلا همین خیلی زنها تا امروز باشند و از پای روزیشون شوند و موضوع نگاه میکنید به طرفی ظاهر کردن تماما نمیشود.
بعد از پخش فیلم مردکار در شبکه یوتیوب، خب سر و صداهای زیاده را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، کمک های زیاده هم به قهرمان های فیلم شما رسید. فکر میکنید رسالت شما با همین به اتمام رسید؟
راستی گپ نی، مقصد من البته کمی دیگر بود. من میخواستم که مثلا وزارت مهنت توجه کند و مشکل اونو حل کند، اما در آغاز طوری گفتم وزارت مهنت توجه نکرد، افسوس. اما نفرانی بودند که خواستند کمک خود به اونو رسانند و اینم خوب است، چون که تو امروز من با اون بانوها در علاقه هستم، زنگ میزنند. راستی گپ تو امروز من از پخش این فیلم علاقه زیاده از 4 ماه گذشت، تو امروز آدم های هستند که با اونو کمک میبرند. مثلا من با زلفیه، همون زنی که دو دخترش همه روز در خانه میگذارد و میرود، با اون چند روز پیش هم صحبت شدم. در این مدت یعنی در 4 ماه اون خیلی کمک پولی زیاد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در آغاز صحبت گفتید که موجودیت چنین بازار و مردکار، بازار مردکار، بازار زنان یک شرمندگی است. چرا؟
ببینید، ما در باره استقلالیت صحبت میکنیم، همه روزه میگویم که شکرگزار باید باشیم، چون که وطن ما امروز گلگل شکوفان است، مشکلاتش نیست. اما وقتی شما مثلا این چیزا در تلویزیون های دولتی میبینید، در تصورتون تماما یک کشوری خیلی آباد و آرام مثلا در نظرتون پیدا میشد، اما وقتی شما یک قدم بیرون از پایتخت میروید، شما میبینید که حقیقت واقعیت تماما دیگر است. من البته میفهمم که برای چی تلویزیون های دولتی همه وقت جهتی گویم خوبی شاید روزگاری ما رو نشان میدین، اما به نظر من باید این پهلوی موضوع هم نشان داده شود.
فیلم نوی شما سلکنده که همین چند روز پیش پخش شد، در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ناحیه کوهستانی مسجد قصه میکرد. پیش از آن فیلم علیچار هم در باره زندگی سختی ساکنان یک دهه دوردست در ولایت بدخشان نقل میکرد. فکر نمیکنید که روی دشواری های زندگی مردم تمرکز کردید و از پدیده های مثبت کنار جوی میکنید؟ در نتیجه خب این خلاصه پیش میاد که زندگی تاجیکان به خصوص زنان خیلی سخت و سنگین است.
اگر من بالای سختی های زندگی مردم توجه نکنم،
یعنی مقبول
پس کی باید کنن؟ به نظرم بسیار است.
تلویزیون های دولتی ما بیشتر روی پهلوهای یعنی مثبت و خوب زندگی مردم تمرکز میکنه، اما شما از این طرف فکر نمیکنید که کار هر دوی شما یعنی یک گونه است؟ آنها خوب تنها یعنی از گوه که یک بهش میخوان تصور کنند، شما دوزخ میخوان نشان؟
خوب ببینید، در دایره فعالیت روزنامه‌نگاری من سالهای بود که من مثلا خیلی زیاد در باره پهلوهای مثبت حیات در تاجیکستان نقل میکردم. مثلا همون لایحه سلام سسیدی، راستی گپ ما 187 یا 85 ویدیو آماده کردیم، همش موضوع های مثبت بودن. در باره مثلا کمبودی ها ما اصلا صحبت نمی کردیم. من گفتنی نیستم که مثلا امروز من تنها در باره کمبودی صحبت میکنم. حالا در دایره مثلا فعالیتی من همچون ریژیسور و همچون ژورنالیست مستقل، من تنها 3 فیلم آماده کردم که اون البته تنها در باره پهلوهای سخت زندگی مردم بود، اما این معنای اون را ندارد که فردا من مثلا در باره پهلوهای خوبش هم نقل نمی کنم. البته این گونه موادها هم می شود در آینده.
فیلم های تهیه کرده شما اساسا در دایره لایحه های گرانتی عملی می شوند، موضوع های شما را کی انتخاب می کند؟ کسانی که گرانت می دهند و یا خودتان؟
نه البته تنها خودم مثلا در جامعه یک اندیشه بسیار قالبی پیدا شده است که اگر گرانت باشد پس اونها دیکته میکنند که تو چی موضوعی باید از پسش شوی درست این گونه نیست من نمیدونم برای چی شما خیلی فکر میکنید این خیلی نیست موضوع ها از جانب هر یک مثلا مؤلف مستقلانه پیشنهاد می شوند و تا امروز مثلا یکم سازمانی که به من مثلا مبلغ پیشنهاد کرده است برای مثلا بنابر گرفتن این یا آن فیلم تا امروز نگفتند که نه محبور این موضوع با مجالب نیست موضوع دیگر از پیش شد نه این خیلی نبود تا امروز مثلا من مستقلانه خودم پیش نکنم و دخالت هم نکردم
خب است انتظاری شما از این فیلم ها چیست مثلا شان و شهرت جایزه ها در فستیوال ها راضی بودن از خود مبلغ یا حل مشکل مردم
حالی مشکل مردم چون که من چند بار مثلا در اینترویوی دیگرم تکرار کرده بودم و گفته بودم که اگر پس از نشر مثلا پرابلم های مردم مشکلات مردم حل نشود پس من به مقصد نرسیدم پس اون فیلم یک
معرفی خون نرسید
بله
خب یک سال دیگر داشتم و بعدا درباره فعالیت روزنامه‌نگاری شما میخواستم بپرسم لایحه نیروی شما در چیز خواهران شما کمی پیش از اون یادآور شدید اصلا صحبت با زنان موفق را در بر میگیرید فیلم های مردکار و سیلکنده باشن بیشتر درباره زندگی سختی زنان در منطقه های دوردست تاجیکستان قصه میکنند به نظر شما مشکلات اصلی زنان تاجیک امروز کدام ها هستند؟
مشکلات خیلی زیادن راستی گپ اگر خوب نمبر کنیم اگر به نظر من در جامعه امروزه ما افسوس اما زن تا حال در زینه پایان تر است به نظر من از هر نگاه حتی اگر مثلا اگر در مثال زنهای مردی کاری که از مثلا در برای زندگیشون من فیلم آماده کردم اگر در مثال اونو نگاه کنیم با موضوع ببینید که همه آنها نخوندند و مردهای خانوادهشون ضرور هم نشمردند که این زنها باید حالو در آوان کودکی با مکتب روند تحصیل کنند بعدن به دانشگاه روند یعنی زن جایگاهش همیشه 100 قدم دورتر از مرد است در جامعه ما
هر چند سالهای اخیر اینقدر با معاملی شدن
بله هر چند بله ببینید همین زنهایی که در مرد کار بزرگ هستند همهشون تقریبا تو صنف 4 تن هم مکتب خواندن خیلی این امکان دارد من نمیدانم اکنون ببینید که اگر همین مشکل حل نشود فرزندان آنها هم دوچاری همین پرابلم می شوند. برای چی؟ چون که آنها وقت ندارند، مبلغ ندارند که فرزندانشون مکتب خواند. مثلا در همون مردی کار بزرگ اگر شما روید و بینید، طوری گفتم همون دختری که صنف 8 است مکتب نمی رود. چون که وقت ندارد، چون که مبلغ باید یابد برابری مادر. باز کودکای هستند که از اونو خورترند. و اونو هم مکتب نمی خواند. یعنی که این پرابلم هیچگاه روی حل خودشان نمی یابد. بله اگر امروز مثلا همین پرابلم حل نشود پس تقدیر اونو در فرزندانشون تکرار می یابد. بله به نظر من در جامعه امروزه ما نقش زن کمتر باید توجه بیشتر شود و نگاه مردم هم دیگر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن مهبار کیرامو و روزنامه‌نگار و مؤلف فیلم مردکار. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا با شما خداحافظی میکنم.